بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك المجدد الحسن صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة التي كل ساعة وليا محافظا وغائلا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنهم أرضك طوعا وتمتعهم فيها وفريقا. اللهم اجعل فارقا. در حد یک دو جلسه یه بحث کوتاهی درباره لغت و ارتباط احتمالی اون با علم فقه، اگر بتونیم این جلسه بحثای نظریش رو جمع جور کنیم و جلسه آینده فقط ارائه نمونه ها و شواهد لغوی که در تغییر فتوای فقیه تاثیر داشته بپردازیم خیلی خوبه. ما در لغت یه سری بحثای نظری داریم که درباره اون بحثای نظری من فقط یه اطلاعات اجمالی در حد یک کد خدمتتون عرض می‌کنم، بعد انشالله دیگه مطالعات مفصل‌تر و بررسی‌های شخصی خود شما میتونه ادامه داشته باشه اگر علاقه‌ای داشته باشید و ضرورتی احساس کنید. درباره لغت اولین نکته اینه که ما علم فقه رو یک علمی دارای بخش‌های متنوعی می‌دونیم که فقیه باید در چیزهای متنوعی دارای مهارت‌هایی باشه. البته یکی از مهارت‌هاش مهارت استظهار و فهم متون هست، هم فهم متون درجه اول دینی مثل روایات قرآن و هم فهم کلمات اصحاب که به یه نحوی در فقاهت تأثیر داره، کلمات فقیهان قبلی. اون وقت متن فهمی بخش مهمی از این کار فقهیه که هیچ مناقشه‌ای هم درش نیست. یعنی ما اینجا لازم نیست الان از این بحث کنیم که متن فهمی بخشی از فقاهته و لغت بخش مهمی از متن فهمیه، لازم نیست درباره این بحث کنیم. این یک پیش‌فرضه پذیرفته شده است. مطلب بعدی درباره اهمیتشه، اهمیت لغت بجولیه. در روایات اومده انتم افهم الناس اذا عرفتم معانی کلامنا. این معانی کلامنا یک معنای گسترده‌ای داره، ممکنه لوازم معنا، عمق معنا، خیلی چیزا مد نظر حدیث بوده باشه، ولی حتما یه بخش ساده و ابتدایی و اولیه‌اش فهم ظاهری متن روایاته، که فهم ظاهری متن روایات منوط به یه مهارت‌هایی از جمله دانش‌هایی از جمله مهارت کار لغوی و دانش لغت که باید در ما به وجود بیاد و تقویت بشه. نکته دیگه ای که اهمیت لغت پژوهی رو نشون میده این عبارت عروه است، میگه المراد من الاعلم. در بحث تقلید اونجایی که میخواد فقیه اعلم رو معرفی کنه معنا کنه، میگه المراد من الاعلم من یکون اعرف بالقواعد و المدارک للمسئله. فقیه اعلم کسیه که به قواعد فقهی و به مدارک مسئله اعلم باشد و اکثر اطلاعا لنظائرها، نظائر این مدارک رو هم مطلع باشه و اخبار رو بیشتر بشناسه. و آخرش میگه و اجود و فهمن لل اخبار. یکی از مؤلفه های شخصیتی فقیه اعلم اینه که در فهم اخبار چی باشه؟ فهم بهتری داشته باشه، اجود و فهمن باشه. این اجود و فهمن اهم از بررسی لغوی، نحوی، صرفی، بلاغی، اصولی متنه. یعنی همه اینا رو در بر میگیره که البته یک بخش مهم میشن فهم لغوی فقیه. شهید ثانی تو کتاب تمهید القواعد نزدیک به 200 قاعده مهم که فقیه بهش نیاز داره رو بررسی کرده، معرفی کرده، موردشون رو مشخص کرده، توضیح داده قواعد رو. تو مقدمش میگه مهمترین مقدمات، تو مقدمه کتاب تمهید القواعد میگه، میگه مهمترین مقدمات فقه علم اصول بود و علم عربیه. نمیگه علم نحو، نمیگه علم صرف، میگه علم عربیه. این اصطلاح بین بزرگان ما از علوم ادبی، از اصطلاح علوم ادبی رایج‌تر بوده. بزرگان ما معتقد بودن که فقیه باید بتونه زبان عربی رو خوب بفهمه. وقتی میگفتن علم العربیه یه علمی مد نظرشون بود که صرف و نحو و لغت و اینا اجزای اون علم حساب میشد و البته اجزای دیگری هم داشت که اونا هم هست. ایشون میگه مهمترین مقدمه علم فقه اصول است و علم العربیه و البته بخش مهمی از علم العربیه هم مباحث چیه؟ لغته. این دو تا نکته بود در واقع. نکته اول اصل نیاز اون بود، نحوه نکته دوم درباره اهمیت کلا فهم متون، البته بخششون هم اهمیت مباحث لغوی رو نشون میداد. حالا یه دشواری هایی در لغت پژوهی وجود داره. ما ممکنه دچار این توهم باشیم که اگر برداریم کتاب لغت رو نگاه کنیم معنی واژه ها رو میفهمیم. بنابراین همون توهمی که الان در کل حوزه وجود داره، برای همینه کسی لغت درس نمیده، کسی لغت درس نمیگیره، چند بار اصول میخونن، چند بار نحو میخونن، ولی هیچ کس لغت کار نمیکنه، نمیدونن لغت اصلا یعنی چی و اصلا توجیه نیستن که لغت خودش میتواند یک چی باشد، یک دانش باشد با پیچیدگی های خودش. چرا این صرف یک دانش است؟ چرا این نحو یک دانش است؟ اما کار نمیکنن درباره، چون همش به چاره توهم این که کسی به زبان عربی میخونه میفهمه کلمه مثلا زله یعنی چی دیگه. این توهم توهمی که ظاهرا اگر این رفتار کنونی حوزه رو، رفتار آموزشی کنونی حوزه رو، این رفتار معناداری بخوایم حساب کنیم، احتمالا معناش این باشه. اگر بخوایم رفتار بی‌معنایی حساب کنیم که بگیم مثلا همینجوری این شرایط به وجود اومده، معنای خاصی نداره، انگیزه خاصی نیست، اون وقتی یه چیز دیگه. دشواری هایی که لغت پژوهی داره اینا هست. کتاب های لغوی چه کتاب هایی هستن؟ هم اسم کتاب های لغوی رو بشناسیم با نویسنده هاشون، این که بدونیم هر کتاب لغوی چه روش مراجعه‌ای داره. حتی بعضی کتاب های لغت اونایی که کار کردن باهاش میدونن اصلا نحوه مراجعه به ترتیب حرف اول از حرف اصلیش نیست، به ترتیب حرف آخر از حرف اصلیشه. حتی روششون هم با هم دیگه یکسان نیست. یعنی شما روشی در لسان عرب میبینید، اون روش در مقایسه اللغه نمیبینید. مقایسه اللغه به ترتیب حرف اول از حرف اصلی نیست، به ترتیب دیگه ای داره. هدف ما از مراجعه به کتاب لغت چیست؟ یعنی ما وقتی چه جور کاری داریم باید به کدوم کتاب لغوی مراجعه کنیم؟ آیا همینجور راحت میتونیم مثلا نهایه ابن عسیر در لغت رو برداریم برای همه نیازهامون ازش استفاده کنیم؟ مقاییس ابن فارس رو برداریم برای همه نیازهای لغویمون ازش استفاده کنیم؟ نیازی سوالهایی که در بحث لغت وجود داره. فلان لغت به پژوه عرب مثل جوهری، مثل زمخشری در الفائق، از تدوین کتاب‌های لغت چه هدفی داشتن؟ باید بدونیم اونا برای چه کتاب لغت می‌نوشتن. مثلا یک کتاب لغتی وجود داره که معانی اصل لغت در اصل پیامبر رو میگه، در مقابل یک کتاب لغتی هم هست که معانی کلمه در اصل صادقین رو میگه. یه لغت پژوهی معانی مجازی رو می‌خواسته بگه، یه لغت پژوهی معانی حقیقی رو می‌خواسته بگه. ما باید بدونیم هدف نویسنده کتاب چی بوده و اصلا تعهد داده که راجع به چه چیزی بحث کنه در کتابش، اصلا چیزی بحث نکنه. اینا رو باید بدونیم. این در نحوه مراجعه به کتاب لغت چیه؟ موثره. منظور از معنای لغوی و معنای عرفی برای کلمه ها چیه؟ معنای لغوی کلمه و معنای عرفی کلمه. بعضی وقتا میگن این کلمه معنای لغویش اینه، ولی یه معنای عرفی هم داشته. اینا چه فرقی با هم دیگه دارن؟ گاهی بین معنی لغوی و معنای عرفی اصلا تعارض به وجود میاد. همسو نیستن، ولی با هم معارضن. اونجا ما باید چیکار کنیم؟ معنای لغوی مقدم بدونیم یا معنای عرفی مقدم بدونیم؟ مجاز و حقیقت چیه؟ آیا همون وقت در بلاغت خوندیم کافیه برای که کار لغوی کنیم در باره مجاز و حقیقت؟ مجازهای ثبت شده در کتابهای لغت چه اهمیتی دارن؟ مثلا ممکنه بعضی کتابهای لغت بگن این کلمه حقیقتش اینه، اما این سه تا مجاز براش به کار رفته. مثلا بگن کلمه ریح به معنی باده، ولی مجازان به معنی دولت، قدرت،
شوکت به کار رفته. فتن حبری حکم در آیه قرآن ممکنه از قبیل همین مجازها باشه، لا تنازعوا فتفشلوا فتذهبوا ریحکم، یعنی قدرتتون از بین میره وقتی میفتید به جان هم دیگه. ریح اونجا از مجازها، این کلمه ریح اینجا به کار رفته از مجازهای ریحه، مثلا معنای حقیقی نیست. بگیر کتاب لغت این کار کرده، گفته ریح یک معنای حقیقی داره و یه سری هم معنی چی داره؟ مجازی داره. ما باید چیکار کنیم؟ برای ما چه اهمیتی داره که معانی مجازی رو معرفی کرده باشه؟ آیا ما میتونیم اکتفا کنیم بگیم معانی مجازی ریح دیگه همیناست؟ یا باید بگیم امکان این که معنای مجازی دیگری برای ریح وجود داشته باشد هنوز هست؟ وقت چه تأثیری در کارمون داره؟ تو فقهمون چه تأثیری داره این که چنین برداشتی داشته باشیم؟ مجازهای ابتکاری، همین کلمه ریح مجاز رایجش در زبان عربی، مجاز رایجش در زبان عربی همون کلمه دولت و شوکت و این چیزا، ولی امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه همین کلمه رو به مجاز دیگری هم به کار برده. این مجاز یه مجاز ابتکاریه، کار خود حضرته. ریح رو معنی سبکسری به معنی این چیزا گرفته. اون وقت کنایه از این چیزا گرفته، مجاز از این چیزا گرفته رو کنایه مجازش بماند. خب ما الان باید چیکار کنیم اگر احتمال این وجود داره که مجازهای دیگه‌ای برای کلمه وجود داشته باشد که در کتاب‌های لغت ثبت نمیشه، مجازهای ابتکاری؟ اونجا تکلیف ما اون کتاب‌های لغتی که معنی مجازی رو گفتن چی میشه؟ آیا باید همیشه این احتمال رو بدیم که مجاز دیگری هم وجود داره، یا نباید این احتمال رو بدیم، همون به همون مجازهایی که در کتاب‌های لغت براتون ذکر شده اکتفا کنیم؟ من نوشتم اینا یه برخی از دشواری‌های لغت پژوهیه. در حقیقت میخواستم این توهم شکسته بشه که ما کتاب لغت رو برداریم، المنجد رو نگاه کنیم، معنی لغت رو به دست بیاریم. از اینجا به یه نکته دیگه اشاره کنیم، اونم اینه که ما اگر میخواییم به کتابهای لغوی مراجعه کنیم، پس بحث از حجیت کتاب حجیت قول لغوی که در مباحث اصولی ترک کردیم، اون کجای کار قرار میگیره؟ ما الان در کتاب‌های اصولی نزدیک به 100 ساله که میگیم قول لغوی حجت است یا نیست؟ نه؟ قول لغوی حجت نیست. اونی که حجته اطمینان کیه؟ خود فقیه. فقیه اگر مراجعه کرد به قول لغوی و به اطمینان رسید، عمل میکنه به حجت برش. اگر به اطمینان نرسید، باید یه فکری به حال خودش میکنه. حالا مسئلتون، یه سوال، وقتی که ما حجیت قول لغوی رو قبول نداریم، فرض کنید مثلا در همین آیه وضو میگه که پاهایتان را تا کعبین چیکار کنید؟ مسح کنید. الی کعبین، کعب یعنی چی؟ سه احتمال در معنای کعب وجود داره. یکیش همین برآمدگی وسط پای، این بعدا دربارش یه گمانی که از نمونه هامون بحث میکنیم. یکیش مفصل مچ پا، یکیشم دو تا قوزک بغل پاست. این مسئله اینقدر مهم بوده که ما در تاریخ فقاهتمون رساله هایی نوشته شده داریم، تحقیق های انجام شده درباره کعب، رسالتون فی الکعب. کلمه رسالتون فی الکعب رو اگر دنبالش بگردید، دو سه تا رساله در کعب از فقهای قدیمی ما وجود داره، از بزرگان فقه ما وجود داره. نشسته بخشی از وقتش رو اختصاص داده به این که تحقیق کنه کعب یعنی چی؟ آیا نمیتونست به قول لغوی نگاه کنه؟ دنبال چی میگشته؟ در حقیقت این وجود چنین رساله هایی نشون میده که ما در عرض مراجعه به قول لغوی یه کار دیگه هم داشتیم که خود تحقیق در چی بوده؟ لغت بوده. های قرار شد ما تحقیق در لغت کنیم، به چه منابعی نیاز داریم؟ در کجا باید مبانی نظری این تحقیق چیه؟ در حقیقت بعضی از بزرگان ما به جای اینکه قول لغوی رو حجت بدونن،
از قول لغوی شروع میکردن ولی به قول لغوی اکتفا نمیکردن. بعد خودشون میرفتن تو زبان عرب میگشتن ببینن کلمه مثلا کعب رو آیا میشه ثابت کرد که به چه معناست. خود این کار یه مبانی نظری نیاز داره. مثلا مبنای نظریش، یه مبنای نظریش یه سوال: آیا الان برای ما در قرن 14 امکان دارد که بفهمیم در قرن 2 در عصر امام صادق علیه السلام کلمه کعب به چه معنایی بود؟ بدون توجه به قول لغوی امکان تحقیق وجود داره؟ با اینکه ما اون زمان رو درک نکردیم. این یه سوال. بعضی گفتن نه شما نمیتونید این کارو بکنید، بعضی گفتن میتونید این کارو بکنید. اینا هم مبانی نظری میخواد هم روش میخواد. اگه قرار شد کسی این کارا رو انجام بده که حالا بعضی از نمونه هاشو ان شاء الله تو جلسات نحو البلاغه وقتی میرسیم به همون تو بحث آسیب‌شناسی لغوی ترجمه ها اونجا مجبور میشیم برای بعضی از کلمات خودمون تحقیق لغوی کنیم. اونجا خواهید دید چه جوری تحقیق لغوی انجام میدیم، چه جوری شاهد میاریم بر معنای مورد ادعا. منتها اینجا داریم به مباحث نظریش اشاره میکنیم. پس مسئله اول اینه که آیا صرف شناخت به مراجعه به منابع لغوی کافی است یا کافی نیست؟ گفتیم کافی نیست. مسئله دوم جوابش اینه که نه کافی نیست، به خاطر اینکه یک قرن در علم اصول حجیت قول لغوی چی شده؟ رد شده. بنابراین نمیشه به صرف دیدن قول لغویان در کتابهای لغت چیکار کرد؟ اکتفا کرد. ضمن اینکه کسانی که حجیت قول لغوی رو قبول دارن هم در مراجعه به کتاب لغت دوچار یه مشکلاتی میشن که اونا هم باز به علم لغت چی هن؟ نیازمندن. یعنی باید به یه یادگیری یه مهارت‌های نیاز دارن. پس ما که قائل به حجیت قول لغوی الان مشهور نیستیم، ولی اگرم کسی قائل باشد بازم در خلال مراجعات لغویش دوچار چی میشه؟ یه مشکلاتی میشه که باید یاد بگیره چجور برای مشکلات فائق بیاره. ضمن اینکه اونایی که نیاز قائل نیستن هم اصلا خودشون مشکلات جداگانه ای دارن. معنی لغت پژوهی چیه؟ وقتی میگیم لغت پژوهی منظورمون چیه؟ آیا لغت پژوهی یعنی نقل از گذشتگان؟ دو توهم، یعنی دو تصور از لغت پژوهی وجود داره. تصور اول اینه که من بیام مثلا از کلام قدمای در لغت مثل ابن سینا مثلا شروع کنم، بیام تا زمان این متأخرین مثل ابن تاج العروس، مثل لسان العرب، مثل اینا تا این آخریار بیام، بعد در بین جمع‌بندی حرف اینا خودم به این نتیجه برسم. در حقیقت این تصور از لغت پژوهی یعنی جمع‌بندی دیدگاه‌های لغویون. این یک تصور از لغت پژوهیه. یه تصور دیگه از لغت پژوهی وجود داره که میگه آقا تو به جای اینکه بیای قول لغویون موجود رو بررسی کنی، خودت میتونی بری کجا؟ بری تو متون سرک بکشی، از طریق متون بفهمی که کلمه به چه معنایی بوده، خودت بفهمی. چی شده که مثلا ابن عزیز در قرن 56، جوهری در قرن 56، اینا میتونستن برن لغت 600 سال قبل از خودشون رو بررسی کنن و بفهمن، اما تو نمیتونی لغت 1400 سال قبل از خودت رو بررسی کنی و بفهمی؟ اگر فاصله گرفتن مخل است و مانع است، چه جوهری چه تو؟ او در قرن 6 تا قرن 14، برای هر دوتون باید مخل و مانع باشه. اینا سوالایی که ما داریم. ما اول باید بدونیم اصلا معنای لغت پژوهی چیه؟ آیا اجتهاد در لغت برای خودمون امکان دارد یا امکان نداره؟ و این عبارت ابن فارسه که سیوطی در المظهر نقل کرده، میگه حالا مبنی ایزن علی ما تقدم من ان اللغه توقیفا، میگه لغت توقیفیه. فان الذی وقفنا علی ان الاجتنان الصدر هو الذی وقفنا علی ان الجن مشتق منه. همون چیزی که به ما یاد داده که اجتنان به معنی پنهان بودنه، همون چیز هم به ما یاد داده که کلمه جن از اجتنان چی شده؟ مشتق شده. ولیس لنا الیوم ان نخترع ولا ان نقول غیر ما قالوا ولا ان نقیس قیاسا یقیسوا. ما دیگه حق نداریم امروز از خودمون چیکار کنیم؟ اجتهاد کنیم، از خودمون استدلال لغوی بیاریم. میگه لان فی ذلک فساد اللغه، و بطلان حقایق ها. به خاطر اینکه اگر این کار رو بکنیم لغت اصلا کلا چی میشه؟ به هم میریزه. و نکته الباب ان اللغه لا تؤخذ قياسا نقیصه الان نحن، لغت اصلا قیاسی که ما بتونیم باهاش کار کنیم نیست. لغت یه قراردادها و موازعاتیه که اهل لسان داشتن، باید اونا رو بریم ببینیم خودشون چی قصد میکردن از این کلمه. این حرف ابن فارسه که سیوطی در از المظهر ازش نقل کرده. اما ابن جلی در خصائص چی میگه؟ میگه من قال ان اللغه لا تعرف الا نقلا فقد احتر، کسی که معتقد است لغت فقط با نقل قولهای لغوی اون قابل فهم است، اون چیکار کرده؟ اشتباه کرده. فانها قد تعلم بالقرائن ايضا، لغت شما با قرائن هم میتونید بفهمید. فان الرجل اذا سمع قول الشاعر من البصير قوم اذا الشر ابدانا جزيه لهم تاروا اليه ظرافات و وحدانا، يعلم ان الظرافات بمعنى الجماعات. کسی که این شعر رو بشنوه متوجه میشه که ظرافات در زبان این شاعر به معنی چی بوده؟ جماعات بوده. چطور متوجه میشه؟ قومی که وقتی که شر دندونش رو بهشون نشون میده، الشر رو ابدا یعنی آشکار میکنه، ناجزای دوتا دندون نیشش رو شر رو تشبیه کرده به گرد، به حیوان درنده. قوم اذا شر رو ابدا ناجزای لهم، قومی که وقتی شر دندونش رو تیز میکنه براشون، تارو الی هجوم میارن به سوی شر، یعنی اصلا از شر ترسی ندارن، من به چنگوندان براشون نشون میده حمله میکنن برای من، پرواز میکنن به سوی من. تارو الی ظرافات و وحدانا، در حالی که یا تنها تنها هستن یا گروه گروه دیگه. ابن جنی میگه اینا نشستن تو حجره فکر کردن و حرف زدن، به جای این بهتر بود برن تو متون بگردن ببینن آیا با گشت و گذار در متون قدیمی، در متون قرن دو، در متون قرن یک میشه فهمید در قرن یک ظرافات به چه معنا بوده یا نمیشه فهمید. میگه بگم قرینه دارش رو پیدا کن. میخوای بدونی عزیز در عربی به چه معناییه؟ اینقدر بگرد که ببینی متضاد به کار برده، از اون تضاد خودت بفهم. میگه مولای مولای انت العزیز و عنز زلیل و حل یرحم الزلیل الا العزیز. وقتی دوباره بخونی متوجه میشه که عزیز به معنی چیه؟ ضد زلیله. عزیز متضاد زلیله. عزیز به معنی گرامی، محبوب، دوست داشتنی در عربی نه داریم، چون عزت مشتق شدیه. عزت به معنی محبوبیت نیست، عزت به معنی عزته. آره در بعضی از عبارات میگردی نمونهش رو پیدا میکنی میبینی قرینه توش نیست. ایشون هم داره مثال میزنه، فکر نکن همون اولین مثال ظرافاتو که گشته قرینه توش بوده. تو بدون که ابن جنی 100 تا شعر دیده که ظرافات توش بوده، مثلا 50 تا شعر دیده که ظرافات توش بوده، تو 5 تاش قرینه وجود داشته. تازه فهمونی؟
حتما یه جایی استعمال حتما شده باشه.
حتما اینجوریه که اگر بگردیم یه جاهایی استعمال قرینه دارش رو هم پیدا میکنیم و میتونیم بفهمیم کلمه به چه معنام. حتی بهتون گفتم تو بحث نحو البلاغه، گفتم دکتر عبدالکریم اشتر میگه بهترین یا یکی از بهترین کارگاه های لغت که من تا به حال تجربه کردم کجا بوده؟ صحیفه سجادیه بوده. اون حرف هم شبیه به همین حرف کیه؟ ابن جنی. حرف ابن جنی حرف درستیه. یکی از بهترین جاهایی که ما میتونیم بفهمیم لغت به چه معنایی به کار رفته، متونیه که لغت توشون به کار رفته. منتها اونقدر باید بگردیم که قرینه ها بر اساس حدس و گمان هی پیش بریم و حدس و گمان هامون رو بواسطه قرینه هایی که در اطراف کلمه تو متن وجود داره چیکار کنیم؟ تأیید یا ابطال کنیم.
خاص
تغییر
معناش پیدا میکنه،
اون قرینه‌ای
که ما
میخوایم
تعیین معنا
میکنه
غیر از اون معنایی که تو اون
موضعی
که
بدون قرینه بله، بعضی وقتا ممکنه معنا معنای خود لغت نباشه، معنا معنای قرینه‌ای باشه که داره بهش کمک میکنه. همینطوره، اینا دیگه تو روش تحقیقشه که گفتم این کار ساده ای نیست. باید کار کرده باشی باهاش، باید مدل کارهای انجام شده رو دیده باشی، مغالطاتش رو تشخیص بدید. برای همین میگیم خودش یه دانشه، لغت خودش یه دانشه. خب من اگه بخوام یه توهمی رو از ذهن شما خارج کنم که شاید اصلا این اسلاید رو باید زودترم میذاشتم و زودتر این مطلب رو میگفتم، اینه دوستان من، که ما لغت رو دو جور به کار میبریم. بعضی وقتا میگیم لغت منظورمون منابع لغویه، ولی بعضی وقتا میگیم لغت اما منظورمون علم لغته. این دوتا با هم یکی نیستن، چون که علم تاریخ هم نامساوی است با منابع تاریخی. علم تاریخ هم نامساوی است با منابع تاریخی. ما نباید فکر کنیم اگر کسی منابع تاریخی دستش باشه، همه رو خونده باشه، حفظ کرده باشه، پس او چی است؟ عالم به علم تاریخ هست. نه، منابع تاریخی رو بلده. لذا بعضی بزرگان ازشون نقل شده که فرمودن تا علم تاریخ یعنی جاهای سفید منابع تاریخی رو بفهمی، جاهای نوشته نشده منابع تاریخی رو بفهمی. علم تاریخ یعنی این. علم تاریخ یعنی رفت دادن مطالب موجود در منابع به همدیگه و داشتن تخصص کافی برای اعتبارسنجی منابع و داشتن تخصص کافی و روش قابل قبول برای تجزیه و تحلیل مقایسه داده های منابع تاریخی. خب به این میگیم علم تاریخ. لغت هم همینطوره. این توهمات باید از ذهنمون خارج بشه. دانش لغت نامساوی است با همون منابع لغتی. منابع لغتی یه چیز هم، دانش لغت یه چیز دیگه. البته به هم ارتباط دارن. چرا که منابع تاریخی برای دانشی به نام تاریخ لازمن اما کافی نیستن، منابع لغوی هم لازمن اما کافی نیستن. منبع دانش نامساوی است با خود دانش به طور کلی. اینجوریه. اما دانش لغت ما انتظار داریم از چیزهای بحث کنیم. حالا فرض کنیم ما قبول کردیم که واقعا قول لغوی را حجت نمیدانیم، یا اگر هم حجت میدانیم در هنگام مراجعه به متون لغوی منابع لغوی مشکلاتی داریم که باید اونها رو بررسی کنیم. همه اینا رو پذیرفتیم که دانش لغت نامساوی است با منابع لغت. حالا یه مسئله دقیقا باید از چیزهایی بحث کنه. مسئله یه پاره از مسائلی که میتوانیم در دانشی به نام دانش لغت بررسی کنیم و من اینجا براتون لیست کردم. یکیش معرفی منابع لغویه. به ما بگیم ما چند جور کتاب لغت داریم. معرفی یعنی معرفی، دسته‌بندی. یکیش طبقه بندی منابع لغویه که به کدوم منابع لغوی در کدوم طبقه قرار میگیرن، هم طبقات تاریخیشون هم طبقات کاربردیشون. یکیشون روش مراجعه به هر گونه از منابع. روش داره بعد تو لغوی واقعا با روش بلد باشی. نقل قول هایی که میکنه از کیه، میگه اصل اون اصل یعنی چی. هدف گذاری مراجعه منابع لغوی به کدوم منبع لغوی با چه هدفی میتوانیم مراجعه کنیم. منظور از معنای لغوی و معنای عرفی کلمه ها چیه؟ تعارض بین معانی لغوی و عرفی رو چجور باید حل کنیم؟ مجاز چیه؟ حقیقت چیه؟ اصلا در زبان حقیقت و مجاز وجود داره؟ یا ساخته شاعران و بلاغیانه؟ مجازهای ثبت شده در کتاب‌های لغت برای یک کلمه به چه دردی میخورن؟ مجازهای ابتکاری متون دینی رو باید چجور معنا کرد؟ مجازهایی که لغت هیچ گزارشی دربارشون نمیده. دیالیسی تاریخی معنای کلمه چیه؟ در طول زمان معنی کلمه تغییر میکنه. مغالطاتی که در دانش لغت میتونه رخ بده چی هست؟ مثل همین موردی که الان شما میگید، اینا از قبیل مغالطاتی که در تحقیقات لغوی متنی میشه اتفاق بیفته. اینا بعضی از مسائلیه که اگر بخوایم دانش منابع لغت رو پیریز کنیم باید از این مسائل بحث کنیم. حالا مغالطاتی که دانش لغت رو توجیه میکنه نگاه کنید. مغالطه خلط معنا با دایی. مغالطه خلط معنا با دایی. اینو تو اصول خوندی. بعضی وقتا کلمه یا متن یه معنایی داره، اما کاربر کلمه ممکنه انگیزه دیگه ای هم داشته باشه. اینو مثلا برای اعداد و مفردات بیشتر میگن، برای حمزه استفهام میگن، میگن حمزه استفهام 20 تا معنا داره. اینا همشون معنی حمزه استفهام نیستن. خوندی تو اصول معنی حمزه استفهام همون چیه؟ طلبه. منتها انگیزه متکلم از طلب کردن ممکنه فرق داشته باشه. یه جا طلب میکنه که عاجز بودن تو رو ثابت کنه. تهدیدش کردی، صورتش میاره جلو، میگه میتونی بزنی، یا میگه بزن، میگه بزن. اینجا واقعا نمیخواد، یعنی طلب میکنه زدن رو، ولی قرارش این نیست که بخوای خوردن خودش حاصل بشه. قرارش اینه که ثابت کنه تو عاجزی. انگیزه متکلم با معنا نباید تلف بشه. این در مورد مفردات، معنی مفردات بیشتر اتفاق میفته. مغالطه خلط مفهوم با مصداق بعضی وقتا اتفاق میفته. بعضی وقتا فکر میکنن مصداق معنای کلمه همون چیه؟ معنای کلمه است، در حالی که معنای کلمه میتونه چی باشه؟ اهم باشه و این یکی از مصداقی مثل مصادیقش باشه. ساختارشناسی رو، دایی و معنا رو در جمل هم داریم، در مفردات هم داریم. در جمل برای معنی جمل میگن، مثل اون فعل امر و اینا، اما در مفردات برای حل میگن، برای همزه میگن. بحث لغوی هم شبیه به همون مطرح میشه. این مغالطه دیگه، این مغالطه خلط معنای اصل صدور با خلط با معنای تغییر یافته کلماته، که این مغالطه در فقه خیلی زیاد ممکنه اتفاق بیفته، در تفسیر خیلی زیاد ممکنه اتفاق بیفته. کثیری از معانی که الان برای کلماتی که در متون دینی به کار میره وجود داره، این معانی در زمان صدور روایات وجود نداشته. کلمه کراهت الان در مقابل حرمته، یعنی کراهت الان یعنی یه چیزی که حرام، حرام نیست، ولی در زمان صدور روایات ممکنه کراهت به معنی حرمت هم به کار رفته باشه. کلمه وجوب الان به معنی وجوب تکلیفی شرعیه، ولی در زمان روایات، در زبان روایات به معنی وجود داشتن هم ممکنه به کار رفته باشه. به معنی ثبوت، ثابتون هم ممکنه به کار رفته باشه. و از اینجور کلمه ها خیلی زیاد داریم، خیلی زیاد. احتمال این وروز این قبیل تغییرات در لغت جدیه و این یه مقدار کار لغوی ما رو چکار میکنه؟ سخت میکنه. ما شواهد لغوی فراوانی داریم که ولد در عربی اصل صدور، صدور آیات و روایات تا قرن دو و سه اهم از دختر و پسر بوده، یعنی به مولود پسر و مولود دختر و هر دو گفتن چی؟ ولد. هم شواهد زیادی داریم. اما در عربی معاصر غالبا وقتی میگن ولد منظورشون چیه؟ پسره. به دختر چیز دیگه میگن. حالا ما روایت داریم، روایت داریم که میگه بین والد و ولد ربایی وجود نداره. لا ربا بین والد و ولد، یعنی بین والد و ولد ربا چیه؟ جایزه، حلاله. یه فقیه میخواد فتوا بده، میخواد روایت رو معنا کنه. اگر با عربی امروزیش، با ارتکاز عربی امروزیش بخواد کلمه ولد رو معنا کنه، ربای بین پسر و پدر رو مجاز میکنه، ولی ربای بین دختر و پدر رو در عمومات حرمت ربا چی کار میکنه؟ باقی میذاره، میگه اون تخصیص نخورده. کلی هم استدلال اصولی برات میاره، میگه ما مطمئن هستیم، علم داریم که ربای والد و ولد از تحت عمومات حرمت خارج شده، ولی در باره ربای دختر و پسر، پدر علم نداریم، خارج شده، اصالت عموم جاریه. در حالی که اگر لغت شکرس کار میکرد، سر و کارش به این اصالت العموم بیمورد هم اصلا نمی کشید. تعبیر لغوی باید مواظب باشه تعبیر که با ارتکازات عصر خودش لغات اصل صدور به روایات یا نزول آیه رو بررسی نکنه. مغالطه در تعامل واژگانی زبان‌ها که درباره این تو بحث‌های نقل بلاغه هم زدیم، گفتیم کلمه از یه زبان به یه زبان دیگه کوچ میکنه و وقتی که کوچ کرد احتمال تغییر معناش در حدی وجود داره. فهمنده معنا وقتی از زبان دیگریه نباید فکر کنه که نباید دچار این توهم بشه که این معنا در زبان مثلا عربی فارسی دقیقاً یکی. هم کلمه عزیز که روز مثال زدیم یکی از مواردشه. کلمه عزیز در عربی به معنی ضد ذلیله، ولی در فارسی به معنی محبوبه، دوست داشتنیه، با هم دیگه معناشون فرق کنه. نباید با اتکاز فارسیمون بفهمیم. من زیاد دیدم با وعاظ و منبریای معروف که احترام علمیشون هم بالاست و بی سر ماست، ولی منبر تلویزیونیشون مثلا عزیز رو به معنی دوست داشتنی ترجمه میکنن، توضیح میدن روایت رو، این کار رو میکنن، اینا خطاست. اما بین فقها هم چنین خطاهای معمولا صورت نمیگیره، فقها معمولا فقیه هم حواسشون هست. حالا این دوتا مغالطه آخر، مغالطه خلط معنای اصل صدور با معنای دگردیسی یافته، مغالطه ای که غالبا باید برای فقیهان عرب زبان رخ بده، یعنی برای اونا بی محتمل الوقوع تره، چون اونا ارتکاز امروزی دارن، فقیه غیر عرب ارتکاز امروزی نداره، اصلا ذهنش خالیه، باید مثلا به همون جوری بقیه کلام رو بفهمه. اما مغالطه آخرین مغالطه بیشتر برای کدوم فقها اتفاق میفته؟ فقهای غیر عرب اتفاق میفته. مغالطه مشترک انگاری معنا در مشتقات مختلف که تحت تأثیر آموزش غلط علم صرف به وجود اومده. برای اون فارسی رسال بزنم این صلوات
هفتید.
کلمه باران در فارسی مشتقه. از چی مشتق شده؟ ها؟ از فعل باریدن، درسته؟ اگر ما بخوایم اون نگاه صرفی رو داشته باشیم، فرض کنید ما به یک کسی صرف فارسی یاد دادیم، حالا میخواد با همون صرف فارسی که بهش یاد دادیم باران و میبارد رو بفهمه. با خودش اینجوری میگه، میگه میباره یه فعلیه که به فرو ریختن قطره و پودر و سنگ از آسمان به همش میگن. میگن سنگ میبارد، برف میبارد، گلوله تگرگ میبارد و باران میبارد. میبارد یه فعلیه که هم برای ریزش قطره مثل بارون، هم برای ریزش گلوله مثل تگر، هم برای ریزش پودر مثل برف به کار میره. خب اگر اینجوریه کلمه‌ای که ازش مشتق شده هم باید مثل خودش باشه دیگه. پس باران هم به باران میگن، هم به نزولات قطره مانند میگن، هم به نزولات پودری میگن، هم به نزولات گلوله میگن. به همش باید بگن چی؟ باران. دوستان عزیز نخندید، چون به خود ما الان حقه که بخندن، ما همه هم داریم الان زبان عربی رو اینجوری مورد فهم قرار میدیم. مگه همین کار نمی کنیم؟ مگه نمی گیم ضربه هر معنایی دارد، به هر نحوی هم که دارد باید در ضارب و مضروب و ضراب و ضری و همه اینا وجود داشته باشن؟ ها؟ البته یه صفات قائلی مثلا میگیم اگه شد ضراب یعنی که خیلی میزده، ولی نمیگیم دیگه این ضرب تو معناش تغییر به وجود میاد. اینو قبول نمی کنیم. کلمه جوان، جوان در فارسی از چی مشتق شده؟ از فعل جویدن. اگه میگیم جوان یعنی کسی که میتونه بجوه. مثل دوان، دوان از چی مشتق شده؟ از دویدن. جوان هم از زمینه مشتق شده. حالا فرض کنید یکی میخواد اونجوری کلمه جوان رو بفهمه، به هر کسی دندون مصنوعی داره تونتون هم غذا رو میجوه میگه چی؟ جوان. ممکنه اینطور اشکالا بشه انسان. حالا همینجور بگیرید برید. این مقالطه بعضی وقتا هم درست هم، بعضی وقتا مثلا برای روان این مشکل رو نداره، روان از رونده مشتق شده، درست هم هست، یعنی هر خصوصیتی در رفتن وجود داره در کلمه روان اسمیش هم هست، در روان فعلی هستی وجود داره، در روان اسمی هم هست، اینجا هیچ مشکلی وجود نداره. این که با اون صورت عمومی معتقد باشیم همه جا مشتق ها باید عین معنی چیه داشته باشن؟ معنای مصدریشون رو داشته باشن، البته با تفاوت، مثلا این فاعلشه اون مفعولشه، اینا گفتم بحث نمی کنیم ها، بحث خود ماده، خود ماده ما یاد گرفتیم که معناش از هیچ قالبی به قالب دیگه تغییر نمی کنه، در حالی که اینجوری نیست. بعضی وقتا ممکنه تغییرات اندک در حد یه قیب بکنه، چون که باران اینجوریه، باران در میبارد هیچ شرطی نداره، لا به شرطه یعنی چی؟ یعنی میتونه پودر باشه، میتونه قطره باشه، میتونه گلوله باشه، ولی باران در باران به شرط شیئه، به شرط این است که چی باشه؟ قطره باشه. لذا به پودر که برفه نمیگن باران، به گلوله که تگرگه نمیگن باران. در عربی هم داریم، در عربی هم از این موارد داریم، و اتفاقا موردش هم داریم که باها گاهی خلط کردن، نه فقط مفسرین، حتی فقیه گاهی خلط کرده. نه کلمه اینجوریه که دو تا حقیقته. شما نمیدونید بگید باران مجازه، در فارسی بگید باران مجازه، نه اینجوری میخواد معنی حقیقی به فهم اینجوری میده. اون کسی که دچار توهم میشه با این قواعد اینجوری اگر یاد گرفته باشه، دچار توهم میشه که به برف هم بگیم باران، میخواد حقیقتا بهش بگه باران، چون میبارده حقیقتا اطلاق میشد. تجربه کردید؟ اگه مجاز باشه که بحثی نداریم، مجاز مع العلاقه و القرینه بحثی درست نمیاد. اون که بله برای این احتمالا با توش تموم شده. جان آره این بر بایده باید کنید بچه هم همینجا سوال دستتون درمه ان شاء الله میرین جراتتون نمونه ها هست. یکیش کلمه غنیمته در آیه غنیمتان، اونجا این اشکال به وجود اومده که اونجا توضیحش کم طولانی، ان شاء الله سر جای خودش تو همون نمونه های برای جلسه آینده گذاشتم اونجا توضیح میدیم. سلام بفرستید. الله اکبر. دوستان این که میگیم همیشگی نیست، دار موردی ممکنه به وجود بیاد، یعنی من بگردم تو مفرداتی که در فقه موثرن شاید من 5 تا نمونه برات پیدا کنم، ولی همون 5 تا نمونه حیف بوده اینجوری بشه، خیلی حیف بوده. حسابی خاموش شده این، باید از اول روشنش کنم. بله آره شانش تمام شده، خوب شده، باتش تمام شده. خیلی هر که کار داره آقا میتونه بره. اگر قول بدید هفته بعد هم اصلا نیاد من خیلی راضیم. آقای اصلا من به زور میاره اینجا.
شاید بعد نماز هم هستی.
خب داشتیم از مغالطات میگفتیم دیگه. اینجا بودیم آره. خیلی مغالطه تعامل مشترک انگاری معنا در مشتقات مختلف. خب مغالطه خلط حقیقت با مجاز. بعضی وقتا یه کلمه در یه معنای مجازی به کار رفته، فقیه یا مفسر یا هر کسی داره معنا رو فهم کنه ممکنه فکر کنه که این معنا معنای چیه حقیقیه، یا بالعکس حقیقت بوده فکر کنه مجازه. لغت باید به این مسائل بپردازه. مغالطه در معنای اصلی و معنای ضمنی. معنای ضمنی منظورمون معنای ارزشی کلمه است. امروز بحث میشه که بعضی از کلمه ها ظاهرا با کلمه دیگه مترادفن در معنای اصلیشون، ولی با هم در معنای ارزشیشون فرق دارن. مثلا آزادی با بلنگاری تقریبا مترادفن، اما آزادی رو وقتی میگن که میخوان بهش چی بدن؟ ارزش مثبتی بدن. اما بلنگاری رو وقتی میگن که میخوان بهش ارزش منفی بدن، به صورت منفی ارزش گذاریش کنن. کلمه روستایی و دهاتی اینجوری هم ظاهرا مترادفن، ولی یکیشون دارای بار ارزشی مثبت، یکیشون دارای بار ارزشی منفیه. این توپه خیلی موثره. فتوا داریم ببین، یه جاهایی تاثیر میذاره. مثلا ما درباره کلمه اعما فتوا داریم. اشتایی ثانی اگر کسی پشت سر کسی بگید اعما غیبت نشه حساب بشه، کورم باشه واقعا واقعا نابینا، شما پشت سرش میگید چی؟ اعما. ولی شیخ انصاری بهش گیر میده میگه اینکه غیبت نیست، اعما اعما دیگه، چون تنقیص نیست. اختلاف اتفاقی در چیه؟ در معنای ارزشی کلمه است. که آیا گفتن اعما پشت سر کسی تنقیص محسوب میشود یا تنقیص محسوب نمیشود؟ اون وقت احتمال داره اصلا شهید ثانی با لحظه جوالاملیش، با لحظه لبنانیش در اون زمان حرف میزده و اونجا اعما به معنی کور فارسی بوده، ولی شیخ مثلا به معنی عرب با لحظه عربی نجف داشته فکر میکرده اعما به معنی نابینای فارسی بوده. و کور فارسی ممکنه غیبت باشه، ولی نابینای فارسی ممکنه غیبت نباشه. این مهمه که فقیه مشخص کنه معنای ضمنی و معنای اصلی کلمه چقدر با هم دیگه فرق دارن. بعضی وقتا میخوایم مبتنی بر اینا فتوا بدیم.
حالا
درمیش برنگیده اما مثلا میگید خود دلم هست قربان میبنی کنن اونا ممکن که قرار اما با چی باشه این؟
نه مثلا این خود اما چه
الان با اونش کنه. من الان به اون جهت آره ممکنه مثلا اما به نابینایی به کورباطنی به این چیزا بخوره یا نخوره، اون شکهای دیگه در اصل معناش داریم. الان مثالش دارم فقط به خاطر چیش؟ معنای ارزشیش. برای اون داشتم مثال میزدم که الان یا بهش میگن کاناتیشن. دو تا توهمه که ما باید دو تا توهم رو یه توضیح دربارش بدیم. استادهای بحث نظریمون انشاءالله تموم بشه زودتر که هفته آینده بحثای کاربردی بکنیم. یکیش این که ما میگیم آقا مغالطات زیادی ممکنه در لغت رخ بده، یه وقت ترس براتون نداره، هول و هراس براتون نداره. فکر نکنید ما من حدیثن که فیه لغتون و ما من لغتن الا این که توش این مغالطات همشون ممکنه به وجود بیاد. نه، خیلی وقتا فقیه خیلی راحت کارش به آخر میرسه و اصلا دچار هیچ مغالطه ای هم نمیشه. ممکنه یه فقیه مثلا تو 20 تا استنباط 20 تا مسئله اصلا به هیچی که از این مغالطات برخورد نکنه. ممکنه هم هست 20 تا به 5 تا از اینا مغالطات برخورد کنه، حالا یا متوجه مغالطه بشه بعدش خودش رو نجات بده، یا مثلا متوجه نشه و دچار چی بشه؟ دچار خلط و خطا بشه، ممکنه. ولی فکر نکنید که مثلا این مغالطات واقعا دست ما رو بستن، فهم زبان مشکله، از این چیزا نیست. برای حل همه این مغالطات چی وجود داره؟ راهکار وجود داره. باید فکر کنیم با راه حل‌هاش درست پیش بریم. بنابراین این که اینجوری حرف می‌زنیم فضا رو یه وقت تیروتار نکنه. اصلا فکر نکنید ما نمیتونیم به نتیجه روشنی برسیم در فهم زبان یا این چیزا نیست. مغالطه دوم اینه که ما اشاره کردیم که قائلان بعد موجیت قول لغوی برای کسب اطمینان به دانش لغت نیاز دارن. ولی در اسنای اسلاید هام اینو گفتیم که این به این معنی نیست که قائلان به حجیت قول لغوی دیگه اصلا به این نیاز ندارن. گفتیم اونایی که قائل نیستن نیاز دارن، ولی به معنی نیست که اونایی که قائل به حجیتش هستن دیگه مشکلشون حل، راحت کتاب لغت ما میکنن و میخونن. این دو تا توهم رو به خاطر این من اضافه کردم که سال قبل که این اسلاید رو توضیح میدادم بعدش بچه‌ها اومدن ازم سوال کردن، وگرنه به نظر خودم خیلی این توهم‌های به جایی هم نبوده. کسی شاید اگه درست دقت میکرد دچار این توهم‌ها نمیشد. ما یه بحثی داریم که دانش‌هایی که لغت فهمی ما رو حمایت میکنن کدوم دانش‌ها هستن؟ لغت و صرف و اشتقاق. یه توضیح کوتاه درباره اشتقاق بدیم و انشاءالله بحث امروز رو تموم کنیم. معروفه میگن عربی لغت العربی یا لغت الاشتقاق، یعنی عربی زبانیه که کلمه‌هاش از هم دیگه چی میشن؟ مشتق میشن. اجمع اهل اللغه الا من شذ منهم ان لغت ان لغت العرب قياسا وان العرب تشتق بعض الكلام من بعض، کلمات از هم دیگه چیکار میکنه؟ مشتق میکنه. ضارب و از ضرب میگیره، مضروب و از ضروب میگیره، یجب و اینا رو از هم دیگه مشتق میکنه. مثلا مثال زده گفته و اسم الجن مشتق من الاشتنان و اصلا ان الجیم و النون منظورش دوتا نونه، تدلان ابدا على الستر. جیم و نون همواره معنای ستر رو دارن. تقول العرب للدرع جنتون، به ذره میگه جنه، چرا؟ چون پوشاننده است. و جنت اللیل، به شب میگه هادا جنینون، به خاطر اینکه چی است؟ مستور در بطن امش. و مقابل ان الانس من الظهور، همزه و نون و سین هر جا به کار بره معنای ظهور آشکاری باید توش وجود داشته باشه. یقولون آنست شی ای ابصرته و علی هذا سایر کلام العرب، همه کلام عرب اینجوریه. علم ذلک من علمه و جهله من جهله، هر کس اینا رو بدونه استقاقا رو زبان عربی رو میفهمه، هر کس ندونه استقاقا رو ندونه زبان عربی رو نمیفهمه. این عبارت از نوع 23 کتاب المظهر سیوطی بود. حالا اشتقاق چیه؟ تعریف اشتقاق فی الاصطلاح عرض کلمت من اخرى مع تناسب بینهما فی المعنا و اختلاف هم فی الصیغه. اشتقاق یعنی اخذ کلمه از کلمه دیگر مع تناسب بینهما فی المعنا و اختلاف فی الصیغه، یعنی باران از میبارد مشتق شده و این معنای میبارد و معنای باران یکی نیستن، بلکه فقط با هم چی دارن؟ تناسب دارن. این اشتباهی که ما در آموزش صرف کردیم ها، با هم تناسب دارن، البته صیغه شون با هم دیگه چیه؟ کامل مختلف. حالا این تناسب میتونه یه جایی واحد واحد باشه مثل ضارب و مضروب، میتونه یه جایی فایکی که تفاوت داشته باشه مثل باران و میبارد. عربیش هم غنیمت و غنیمتان که این شاده سر جای خودش توضیح میدیم. منابعش رو زیل چیز میاد. تقسیم حسر العلماء الاشتقاق فی اربعت انواع و هی الاول الصغیر اول اصغر، اشتقاق صغیر. و یعرف به انهو اخذ صیغه من اخرى ما اتفاقه ما معنا و مادتا اصلیتا و هیئتا ترکیبا لها لیدل به ثانیه علامان الاصلیه به زیادت مفیده لعجلها اختلافا حروفا و ترکیبا که زارد من الزرب حذر من الحذر این اشتقاق صغیر همون صرف ماست، مشتقات صرفی ماست. یه کلمه از یه کلمه دیگه کامل چی شده؟ اخذ شده. و حالا نوع هم اکثر انواع اشتقاق ورودن و هم مراد اطلاق اشتقاق. این پرکارترین نوع اشتقاقه. وقتی هم که اصلا میگن اشتقاق، منظورشون همین اشتقاق صغیره که گفتن ما این بوده بهش میگیم همون علم سر. اما اشتقاق کبیر، عرفو به انه اخذ کلمت من کلمت مع تناسبه ما فی المعنا و اتفاقه ما فی الحروف دون ترتیبه ما. کلمه هایی که تناسب معنایی دارن حروفشون هم مشترکه ولی ترتیبشون مثل هم نیست. مثل چی و چی؟ حمد و مدح، حلم و حمل تناسب معنایی دارن. حلم یعنی صبر، حملم یعنی بردن، چون هر دو برهان یه دشواری رو دارن تحمل میکنن. و اما جمهور صرفیین یطلقون علی هذا النوع القلب المکانی، صرفیون به این میگن قلب مکانی. یقصد ابن فارس من المقاییس مننا یقصده اللغویون من الاشتقاق الکبیر الذي یرجع مفردات کل ماده الى معنا او معان تشترک فيه هذه المفردات. ابن فارس وقتی که در لغت بحث میکنه اشتقاق رو به همین معنا میگیره، در مقایس اللغه همین معنای اشتقاق رو طرح میکنه، سعی میکنه که کلمه ها رو اینجوری هم به هم دیگه برگردونه. تو مقایس اللغه اتفاق زیاد میفته. و اما اشتقاق اکبر، هو اخذ لفظه من اخرى مع تناسبه ما فی المعنا و اتحاده ما قبلی این بود در همه حروف، این فی اغلب الحروف مع کون المتبقى من الحروف من مخرج او مخرجان متقاربین نهقه و نهقه. دو تا حرفشون مشترکه، اون حرف اختلافی هم دارای مخرج چیه؟ مخرج قریبیه. مثال دیگه هم همینطورن. به این جور اشتقاق هم میگن اشتقاق اکبر. پس ما سه جور اشتقاق داریم فعلا. اشتقاق صغیر همون صرف خودمونه که حروف به مشترک هم در چیستی حروف هم در ترتیب حروف چی هم؟ مشترک هم. اشتقاق کبیر اونیه که حروف یکی هم معناشون هم به هم تناسب داره ولی جابجا شدن، مثل مدح و حمد. اشتقاق اکبر اونی که حروف ممکنه خود حروف هم با هم دیگه چی باشن؟ تفاوت داشته باشن. به نظر من میاد که این اشتقاق کبار دیگه اصلا نوع چهارم از اشتقاقی که خیلی قبول ندارنش همه، اخذ کلمت من کلمتین او اکثر مع تناسب، صرف یه تناسب بینشون باشه، حتی اگر از این تنوعی که گفتیم هم نباشه. مثال زدن مثل مثلا ابشما، ابشمی و ابدری، بی عبدشمس و عبددار. این کلمه هر دوشون توشون معنای بندگی وجود داشته، این و به هم تو هر دوشون وجود داشته، به این خاطر میگم مثلا کلمه ها با هم دیگه تناسبی دارن. این اشتقاق کبار اشتقاق چندان مورد وفاق همه نیست، مثل بسم الله و مثلا سبحانه یا سبحله که از یکیش از بسم الله گرفته شده، از سبحان الله گرفته شده. استرجاع مثلا اینو نحویون بهش میگن نحت یا فعل منحوت، اشتقاق کبار رو. منابعی که برای بحث اشتقاق من این یادداشت‌ها رو ازشون استفاده کرده بودم اینایی که اینجا نوشتم براتون. همچنین دارید یادداشت می‌کنی؟ من یه توضیح هم درباره اشتقاق‌ها بدم بچه‌ها. به تدریج لغت، یعنی ادیبان ما احساس کردن، ادیبان هم حوزه شیعه هم حوزه سنی احساس کردن که از بین این اشتقاق‌ها فقط اشتقاق صرفیش قابل دفاع و مؤثر هست، بقیاش یا قابل دفاع نیست اصلاً از در علمی، یا اگرم قابل دفاعه مؤثر در فهم نیست. برای همین بساطش رو جمع کردم. البته الان هم یه عده‌ای هستن که معتقدن ما برای اینکه لغت رو درست بفهمیم باید همه انواع اشتقاق رو درست بخونیم. صرف تنها اشتقاق صغیره برای فهم نسبت لغوی کلمه ها با هم دیگه کافی نیست. این دیدگاه هم وجود داره. انشاءالله خدا به تو بهتون توفیق بده. این چیزایی که گفتم با دقت یه مطالعه مباحثه دربارش بکنید. ما هفته آینده میایم با یه نمونه های کاربردی که ممکنه هر یک از این مقالات هم توش دیده بشه بررسی میکنیم که بین لغت و علم فقه چه نسبتی وجود داره. والحمدلله رب العالمین.